ازنده با احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز دوشنبه است، با یک روزنامه‌نگار جوان هستیم، نسل بعد از انقلاب اسلامی، حامد محمدی. شنیدن نظرات نسل نو روزنامه‌نگاران برای من همیشه مغتنم بوده و لازمه که رسانه‌ها حتما و حتما وقتی با نسل گذشته صحبت میکنن سعی کنن نظرات نسل امروز رو هم گوش کنن، نسل روزنامه نگاران امروز که نگاه خاصی هم به میهنشون دارن. یعنی ایران واقعا در صدر جدول همه عشق و علاقه و تمنای اون هاست. رضا که هم برنامه رو اداره میکنه ازش ممنونم. حامد محمدی عزیز درود بر شما. حامد جان
درود بر شما آقای میبودی، درود بر همکاران فنیتون و بینندگان.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
متشکر مرسی از شما.
حامد جان اون چیزی که در ایران داریم میگذره به روایت شما، قبل از هر چیز میخوام این صحنه ها رو از برابر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و هم ببینیم. به نظرم خیلی گویاست، بکن اینا کسانی هستن که توی دستگاه قضایی آقای رئیسی کار میکردن، انبوه جمعیت. نگاه میکنیم بعد گفتگومون رو آغاز میکنیم با حامد محمدی.
مشکل ما حل نشه عدلیه تعدیل میشه، مشکل ما حل نشه عدلیه تعدیل میشه.
آقا جان بفهم.
بله، خب اهمیت این اعتراضات منهای این که لایه هایی از بدنه جمهوری اسلامی که هسته های گزینش اونها رو انتخاب کردن برای پست ها مسئولیت، به هر قوه قضاییه یک سازمان یا اداره عادی نیستش، افرادی رو استخدام میکنه که از لایه های مختلف عبور کردن. وقتی که از یک طرف اینها هم جزء ناراضیان امروز ایران هستن و از این طرف شعارهای اساسی میدن علیه کسی که رئیس قوه قضاییه بوده، دست نشانده مستقیم آقای خامنه‌ای، با دست و دستگاه حکومت قرابت بسیار زیادی داره، ازش به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی یاد میشه، خب فریاد میزنن رئیسی دروغگو. این خودش چند پیام داره. اولا اوضاع جمهوری اسلامی چقدر متزلزل و بحرانی شده که اعتراضات و نارضایتی به لایه‌های رسیدگی اصلا توقع نمیدن. شاید اگر مثلا 3-4 ماه پیش گفته میشد وضعیت ایران به سمتی میره که کارمندان قوه قضاییه اعتصاب میکنن و علیه حکومت و مسئولان شعار میدن، کسی باور نمیکنه. اما امروز این اتفاق افتاده، نشون میده ایران آبستن حوادثه و قابل پیش بینی هم نیستش که امروز یا فردا یا پس فردا کدوم یکی از این نهادها به خیابون بیان و علیه حاکمیت شعار بدن. یکی از شاید اظهار نظرهای بسیار مهم و حیاتی از خود مقامات جمهوری اسلامی توی یک هفته گذشته از جانب رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود که همزمان معاون وزارت کشور جمهوری اسلامی هم است. ایشون اشاره میکنه به اندازه و ابعاد بالای نارضایتی مردم و میگه آنها دارن به جایی میرسن که حس میکنن حکومت دینی جوابگوی نیازها و مشکلات جامعه نیست و به سمت حکومت‌های غیر دینی و سکولار گرایش پیدا می‌کنند. چند دلیل هم میاره. اولا حجم زیادی از مهاجرت، اعتراضات اجتماعی پی در پی، کمتر شدن انعطاف پذیری مردم در مقابل حکومت. این رو اضافه بکنیم به اظهار نظر دو سه تا از روحانیون و طلاب و این آیت الله ها که رسما میگوین ما وقتی وارد خیابون میشیم از مردم فحش و دشنام میشنویم. یکی از اینها فاضل میبودی بود، از این منبرنشین های قم، که اعتراف میکنه بسیاری از طلاب و آخوندها و این واعظین زمانی که میخوان تو خیابون راه برن ترجیح میدن لباس روحانیت و عمامه و عبا رو از تن در بیارن، چون دشنام میشنون، فحش میدن، معذب میشن و بی احترامی میکنن بهشون. همه اینها نشون میده نفرت مردم از حاکمیت روز به روز بیشتر میشه. اینو بذاریم در کنار میلیاردها تومان هزینه‌ای که سالیانه صرف دهات‌های تبلیغاتی دستگاه‌های اسلامی حوزه‌های علمیه میشه، در واقع به نوعی تبلیغ جمهوری اسلامی، تبلیغ ولایت بشه، اما نتیجه معکوس داشته. در واقع جامعه به ویژه نسل جوان راه خودش رو از حاکمیت جدا کرده. حالا ممکنه در گوشه‌ای خودش رو به شکل اعتراض، در گوشه‌ای به شکل اعتصاب، یا در نافرمانی‌های مدنی مثل بیتوجهی به حجاب، بیتوجهی به هنجارها، موسیقی و انواع و اقسام اینها، هر کسی تو هر صنفش میبینه که مردم چجوری در مقابل جمهوری اسلامی گارد گرفتند. به هر حال این از این نظر فکر میکنم یکی از رویدادهای مهم هفته اظهار نظر این مقام مسئول بود در مورد گرایش مردم به حکمرانی غیر دینی.
حامد جان، خب تو اتفاق خیلی مهم افتاده که نشون میده که جمهوری اسلامی حتی به شعارهای محوری خودش هم وفادار نیست، به خاطر نیاز و احتیاج و استیصالی که گریبانش رو گرفته. جمهوری اسلامی دیگه هم به شرق وابسته است، هم به غرب وابسته است، هم به شمال، هم به جنوب، به حکومت درماندهی که سعی میکنه آویزون بشه به قدرت‌های بزرگ بلکه بتونه دوام بیاره. اما بعید میدونم که قدرت‌های مثل چین یا روسیه بتونه کمکی به جمهوری اسلامی بکنن. کجای دنیا شما سابقه ای دارید از پشتیبانی و حمایت چین، مثلا از یک حکومت در آفریقا، حتی در آسیا یا در آمریکای لاتین، که اون کشور بتونه اون حکومت رو نجات بده یا اون حکومت رو سرپا نگه داره؟ چی یا دنبال منافع خودشونن؟ منافع اقتصادی برای چین از هر چیز دیگری اهمیتش بیشتر. ببینیم که نسل جوان چی میگه در شبکه‌های اجتماعی، خود حامد محمدی نظرش چیست به این وارفتگی جمهوری اسلامی و این نیازش به دنیا برای اینکه بتونه خودش سرپا نگه داره. یعنی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نقطه اتکایی نداره که به شکلی خودش در شکل دادن به اون معصر باشه، یعنی دیگرون هستن باید بهش کمک بکنن. بفرمایید.
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش میکنه که وانمود بکنه دست کم به مخاطب فارسی زبان که اولویت جهان امروز برجام، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. سطح افراد و مقاماتی که در مذاکرات وین شرکت میکنن در حد معاون وزیر خارجه و نماینده و فرستاده است. گرچه در هتل کوبورگ و هتل مجاورش در مورد برجام و مذاکرات اتمی صحبت میکنند و گره کوری در مورد مذاکرات موشکی و منطقه‌ای خورده، چند کیلومتر اونورترش رهبران دنیا و نماینده هاشون درگیر بحران اوکراین. بی برو برگرد بزرگترین مسئله امروز دنیا بحران اوکراین. حدود 100 هزار نیرو رو پوتین به سمت مرز اوکراین فرستاده، اینترنت اوکراین رو قطع کرده، تونسته با هک و حملات سایبری نهادها و زیرساخت‌های اوکراین رو تحت تاثیر قرار بده. اروپا بسیار نگرانه از تقویت موشکی سوریه، اعزام تانک‌ها و اینها به مرزها نگرانه. آمریکا اونجوری که باید بعد از آمدن بایدن نتونست اون نقش همیشگی خودش رو در دفاع از لیبرال دموکراسی پیاده بکنه. اروپا پشت خودش رو خالی میبینه، به نوعی به بنبست خورده و پوتین تاخت و تاز میکنه. مسائلی از قبیل بحران سوخت، بحران انرژی بر اروپا سایه افکنده. اونجوری که گزارش ها برمیاد سوخت در اروپا قیمتش بسیار زیاد شده، قیمت حاملهای انرژی به ویژه برق دوباره قیمتش رو بالاتر برده. اینها همه مشکلاتی که دنیا به ویژه غربی ها باش دست و پنجه نرم کنن. بنابراین اولویتشون اصلا مسئله ایران نیستش. با این وجود آنچه که در وین میگذرد مسئله نیستش که در تبلیغات ادعا میشه که مذاکره کنندگان انقلابی دست پر دارند یا مذاکرات رو به جلوس خیر. وزیر خارجه فرانسه، وزیر خارجه آلمان مکرر فرصت ها رو در تمام شده میدونن، هشدار میدن به جمهوری اسلامی مذاکرات کنده. هر چقدر که مماشات کردن باز جایی برای انعطاف نگذاشته. اینی که در روزهای گذشته صحبت از این میشه که قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین داره اجرایی میشه، اینا همه نشانه های اونه که در وین موفق نبودند. هر چند حتی اگر توافق هم بشه، روزنامه کیهان و جوان و تحلیلگرانه که به بیت خامنه‌ای نزدیکترن پیش بینی میکنن که این توافق ناپایدار خواهد بود. یعنی حتی اگر توافقی در وین صورت بگیره، این توافق به درد اونها نمیخوره. سناتورها هم که تهدید کردن اگر دولت بایدن بره و دولت جمهوری خواه جایگزین این بشه، هر توافقی رو غیر قابل قبول میدونن. از آن طرف هم اسرائیل تهدید کرده چه توافق بکنید چه نه، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی همچنان به فروش غیرقانونی نفت ادامه بده، اقدام یک جانبه میکنه. داخل پرانتز، ماهای بسیار طولانی است که انفجارهای مشکوک در تأسیسات و زیرساختهای اتمی جمهوری اسلامی و همینطور پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و زاغ مهمات‌ها و اینها زیاد شده. خب هرچند ادعا میشه که اینها رعد و برق، هرچند که ادعا میشه راکت‌های آموزشی و تست و اینجور چیزهاست، اما واقعیت چیز دیگری است. اسرائیل پهپادهای خودش رو یا عملیات سایبری خودش رو علیه مواضع جمهوری اسلامی، علیه زیرساخت‌ها بیشتر کرده، خرابکاری ها بیشتر شده و به نوعی کنترل امور در اینجور حوزه ها دست جمهوری اسلامی خارج شده. هم تلفات زیاد شده، هم زیرساخت ها هدف قرار گرفته و هم شرایط امنیتی در استان ها بیشتر شده. هر از چنگاهی میشنویم که پاسدارها و پلیس های ضد شورش در شهرهای مختلف بدون دلیل مستقر شدن. این نشون میده پشت سیستم با بحران های امنیتی روبروست که شاید برای مردم واضح نباشه، اما تجلی و نشانه های اون رو میشه دید. اون چه که در وین میگذرد یک بنبست تمام و کماله، نه فقط برای جمهوری اسلامی، برای دولت بایدن که ادعا میکردش میتونه بشینه و با ملاها مذاکره بکنه.
حامد جان، نگاه میکردم به آخرین نظرسنجی سی بی ایس همین ساعتی پیش، آقای بایدن واقعا نرخ محبوبیتش دچار ریزش شده، ریزش خیلی خیلی شدید. فراموش نکنید همیانانم که اکثریت مردم در ایالات متحده آمریکا به امید بسته بودن، تو همین چند ماه پیش مطمئن بودن که رئیس جمهوری اومده بر سر کار که قادر مسائل و مشکلات اونها رو حل و فصل بکنه. حالا متوجه شدن که بایدن به خاطر اشتباهات مکرر، خاطر اشتباهات مکرر، بدترینش افغانستان بوده، از افغانستان هم به نظرم این ریزش نرخ محبوبیت آغاز شد و همینطور سیاستش در برابر تورم، اوضاع اقتصادی. بسیاری معتقدن که قطار اقتصاد از ریل خارج شده، خیلی نگرانن. و بعد هم این ماجرای کووید 19 و پاندمی و مهاجرت. مهاجرت هم خیلی مهمه، چون مهاجرت رو به خانم کاملا هریس داده بودن. خانم کاملا هریس در این زمینه نمره خوبی نگرفته از مردم، مردم سخت از اون ناامید شدن و این کارو بدتر میکنن. خب میدونم که این کاهش نرخ محبوبیت جو بایدن تا چقدر میتونه در گفتگوهای جمهوری اسلامی، گفتگوهایی که آمریکا با جمهوری اسلامی داره، مؤثر واقع بشه.
در دوره ترامپ سیاست کارزار فشار حداکثری از یک طرف، اقدامات عملی که دولت آمریکا عزم داشت در مقابل تهدید جمهوری اسلامی بکنه، مثل حذف قاسم سلیمانی در همکاری با اسرائیل، حذف محسن فخری‌زاده و اینها که بعداً اتفاق افتاد، یک اهرم فشاری علیه جمهوری اسلامی بودش. منتها در همون دوره هم آدرس غلط دادن به اینها که اگر تحمل بکنید و دوره ترامپ تمام بشه، مذاکرات وارد وضعیت بهتری میشه. خب به هر حال جمهوری اسلامی هر جوری که بود تلو تلو خوران دوره ترامپ رو گذراند، به این امید که به وعده‌هایی که بایدن داده عملی بشه، تحریم‌ها برداشته بشه و او هم دست پا اومد. رابرت مالی انتخابش و یه سری از افراد توی کابینه بایدن نشون میداد که عزم جدی داره که این کار رو بکنه، اما در عمل تحریم‌ها به قوت خودش باقی بود. ابزار فشار آمریکا به قوت خودش باقی مون، با یک تفاسیر که اروپایی ها هم بیشتر مواضع همسو علیه جمهوری اسلامی گرفتن با واشنگتن. اما مسئله اینجاست که ضعف شخصیتی بایدن و همینطور مماشاتی که به نظر میرسه جریان‌های داخل حزب دموکرات با جمهوری اسلامی داشتن، نتونسته اونجوری که باید و شاید به جمهوری اسلامی بفهماند که در مذاکرات باید جدیتر باشد. اما مدام این رو هی تکرار میکنند. جمهوری خواه تعبیرشون اینجاست که این وضعیت به نوعی مماشات با جمهوری اسلامیه. به ویژه دست میزنن رو بخش تجارت نفت. با وجود تحریم ها 40% فروش نفت به چین افزایش پیدا کرده و این درآمدی رو نصیب ملاها کرده و خب تقویت شبه نظامیان و حماس و حزب الله هم اینها به تبع اون بوده. اما واقعیت اینجاست که اون 40% دردی از جمهوری اسلامی دوا نکرده. اعتراضات بیشتر شده، نشون میده اون پول ها که حتی به نوعی گرفته شده از چین و واسطه ها خرج حتی نهادهایی نشده که بخوان اعتراضات رو سبکتر بکنن یا نافرمانی مدنی رو کمتر بکنن یا به نوعی این درجه تب دامه رو که روز به روز بالاتر میره کاهش بدن. بنابراین داخل خود جمهوری اسلامی هم با بحرانی روبرو هستن که پولها رو کش میرن هستن. انقدر این مسئله زیادتر شده که به بهانه شرکت توی مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید نیکاراگوئه، خود محسن رضایی چمدان زیر بغل مجبور بلند شد تا ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین سفر بکنه، پولها رو مستقیم با نظارت خودش برگردونه تو ایران. در واقع دلالهایی مثل بابک زنجانی ها و دیگران، اونها هم دیگه نتونستن دردی از جمهوری اسلامی دوا بکنن. این بزرگترین بحرانه. اما کار در وین یک جای اساسی گیره. اونجاست که جمهوری اسلامی حاضر نیست در مورد مسائل موشکی و منطقیش گفتگو بکنه و برخلاف اون چیزی که انتظار داشت قبل از شروع مذاکرات مدام تاکید میکردن عربستان نباید به مذاکرات بپیونده. اما مکرون انقدر تلاش کردش تا امروز یکی از طرفهای غیر مستقیم مذاکرات به عنوان بازیگر جدید عربستانه. صدا هم از این دیپلمات‌های انقلابی در نمیاد. آن چیزی هم که عربستان خواسته مستقیم اینه، دست روی مسائل منطقه‌ای و موشکی گذاشته. بنابراین اونجوری که میشه پیش بینی کردش چند چیز تو این بره هست. مذاکرات برجام همچنان ممتد و ادامه داره بدون نتیجه، به این خاطر که دنیا مسئلهش اوکراین، فرصتی برای اینکه حل و فصل این موضوع نخواهد داشت، اصلا از اولویتاش نیستش. تکیه جمهوری اسلامی به چین و روسیه بی نتیجه است، چون تا حالا خیر اینها به متحدان نزدیکتر خودشون هم نرسیده، چه برسه این ملاها که دیگه جیبشون هم از همیشه خالی تره. در مورد زیرساخت ها، فرسودگی، نقص فنی، کمبود تجهیزات، نیروهای غیر متخصص، پروژه های مشکوک در زیر کوها، این هم دست به دست هم میده. ما با بحران های تازهی در مورد اینها روبرویم، یعنی انفجارها بیشتر خواهد شد. انفجارهایی که حالا احتمالاً همش هم ناشی از خرابکاری و حمله نباشه، ولی فرسودگی زیرساخت ها و نقص فنی داره نشون میده که خارج از قواره عادی شده و از کنترل هم به نوعی خارج شده و همینجور احتمالاً حذف‌های در اون سازمانی هم بیشتر خواهد شد، به این خاطر که منابع مالی کم شده، افراد یا نهادها یا باندهای مختلف برای دستیابی به پولها تقلای بیشتری میکنند و اگر هم لازم باشه مجبورن رقبای خودشون رو به نوعی حذف بکنن. یحتمل صحبت از استیضاح وزیر کار میاد، استیضاح یکی دو تا از وزراست. هرگز اصلا پیش بینی نمیشد شاید به نوعی مجلسی که ادعا میکرد انقلابی است و حامی ابراهیم رئیسی بود الان در مقابل او صحبت بکنه. 3-4 نماینده هم هستن اینا، با وجود اینکه ولایت مدارن با ارادت خودشون به جمهوری اسلامی نشون دادن، اما دارن ساز مخالف میزنن. یعنی نارضایتی انقدر زیاد شده که اونها مجبور شدن به نوعی بخشش رو اعتراف بکنن.
بله. داریم گفتگو بکنیم با حامد محمدی عزیز در غرب آسیا. حامد جان، تو قبل از اینکه رئیسی بشه رئیس جمهور، خب میگفتن بیشتری شانس رو داره که جانشین خامنه ای بشه، اما از زمانی که رئیس جمهور شده و استیپیز کرده نه سواد به حد کافی داره، نه تو میتونه از رو چیزی رو بخونه و این اتفاقی هم که اخیراً افتاد، یعنی اجتماع و تظاهرات کسانی که در دستگاه قضایی کار میکردن علیه او شعار دادن، یعنی او رو به عنوان دروغگو خطاب کردن و اینکه در طول این مدت کوتاه اثبات کرد که واقعا این کاری نیست، این رئیسی که آمده بود مشکلات رو حل بکنه خودش مشکل ساز شد، یعنی خودش یک از مشکلات اصلی جمهوری اسلامی است. شانس خودش با مانجانشین از دست داد دیگه، نیست، حتی دیگه صحبتش هم نمی کنن.
حتما همینطوره. ببینید موقعیت در جمهوری اسلامی به ویژه هر چقدر بالاتر باشه، اگر کاملا با زاویه دید آقای خامنه ای هم بیان پستی رو مثل ریاست جمهوری یا وزارتخانه ها رو بگیرن، بعد از مدتی متوجه میشن که اختیار فقط سوری است، یعنی فقط اسمی از ریاست جمهوری یا رئیس دولت اونجاست. تصمیم اول آخر رو خامنه ای میگیره، بعد بعضی از مسئولیت ها تفویض میشه به سپاه، اختیارات سپاه. این ناله ها و اعتراضات به تدریج حتی از دل خود دولت رئیسی شنفته میشه. مثلا در مورد برجام این دیپلمات های انقلابی باقری کنی و حسین امیر عبداللهیان، اینها رفته بودند که به غرب بگویند تمام اون چی که 6 دور مذاکرات شده بود میذاریم کنار، ما پیشنهاد جدید میدیم و بر اساس اون مذاکره میکنیم. دوباره ادعا کرده بودند تا مادامی که حمله به تاسیسات اتمی محکوم نشود اجازه نصب دوربین های آژانس رو در کارخانه تسای کرج نمیدیم و موارد متعدد دیگه. اما با فشار روس‌ها عقب نشینی کردند. به تدریج صحبت از این شد که اون دیپلمات‌ها در وین وا دادن و حاضر شدن برای مذاکرات موشکی و منطقه‌ای پای میز مذاکره بشینند. اون 16 تا موشکی رو که در رزمایش پیامبر اعظم 17 و بعدش ماهواره بر سیمرغ تست شد، پیام سپاه به همین دیپلمات‌های انقلابی بود که ابتدا ادعا می‌کردن ما اصلا اهل مذاکره نیستیم، بعد رفتن پیشنهاد جدید رو روی میز غربی‌ها گذاشتن و بعد عقب نشینی کردن و مجبور شدن مذاکره رو از همون جایی که ظریف تمام کرد شروع کنن به ادامه دادن. در واقع عاقل تر شدن نسبت به واقعیت ها، دید بهتری رو پیدا کردن. اما در جمهوری اسلامی در داخل ایران، در داخل بیت خامنه ای، این اجازه رو به اونها ندادن. مذاکرات امروز گیر اینجاست. در بقیه مسائل هم همینطور، تمام اونهایی که با یک هارت و پورت و با یک بادی به قبقب آمده بودن که انقلابی کار رو بگیرن دستشون، دست رو هر جا که میذارن یا با کمبود بودجه مواجهن یا با مسائل قبیل نمیدونم اختلال در سیستم، فشل بودن سیستم، ناکارآمدی نیروها. یک نمونه فقط، بودجه برای جمع‌آوری مین‌های باقی مانده از جنگ ایران عراق نیست، پروژه ها خابیده. بودجه هایی رو که باید صرف نهادهای مثل کمیته بحران بکنن، بودجه‌ای که باید نیروی انتظامی صرف خریدن تجهیزات بکنه، کم اومده. در واقع کمبود منافع و بودجه به جای رسیده که نهادهای بالادستی و امنیتی بعضاً به جان هم افتادن. صدای انفجاری شنیده میشه اواخر هفته گذشته در 4 منطقه، کردستان، همدان، ایلام و بخشایی از سنندج اون نواحی. ادعا میشه رعد و برق. مسئول دیگه میاد میگه نه رعد و برق نبود، اصلا جو و شرایط هوا جوری نبوده که رعد و برق بزنه. یکی دیگه میاد یک تناقض دیگه میگه. وقتی که بخش‌های امنیتی شروع می‌کنن علیه هم موضع گرفتن غیر مستقیم، نشون میده دوباره داخل سیستم اینها دچار مشکلات و مسائلی شدن که هی رفته رفته خودش رو بروز میده. کار در کجا گیره؟ پروژه‌های موشکی سپاه هزینه بر شده. برای اینکه از شر حملات اسرائیل در امان بمونه با هزینه زیاد باید تونل‌ها رو حفر بکنن، دالان بزنن، 100-150 متر زمین رو حفر بکنن، پروژه‌ها رو ببرن اون زیر. چون تحریم هستن، دانشش رو ندارن، از طریق آزمون و خطا باید برسن به این مسائلی که میخوان دنبال بکنن. این هزینهشون رو بالا میبره، تلفاتشون رو بالا میبره، دعواهای داخلشون رو بیشتر میکنه و از اون طرف هم دیپلمات‌هاشون اونجوری که باید نتونستن امتیاز بگیرن. حتی کار به جای رسیده که بعد از 3-4 تا حمله راکتی در سالگرد سلیمانی 3-4 روز پای سر هم، گروه رهبران گروهای مثل جریان سطر و همینطور اصحاب اهل حق اعلام کردن ما پشت این راکت پراکنی ها نبودیم. برحال حتی متحدان جمهوری اسلامی مجبورن از اون دور بشن به خاطر کمبود بودجه.
تشکر کنم آبا جا، خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه تا گفتگوی دیگر. رضا کیان عزیز تشکر میکنم.
وقت خوش.